avant.
نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان به مدت 25 دقیقه و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را بسیار شکر میکنیم که امروز همه توفیق را به ما داد که در خدمت شما باشیم و به مدت 25 دقیقه از صحت و سلامت گپ بزنیم. امروز میخواییم در مورد یکی از بیماری های شایع در منطقه خود ما، خصوصا در افغانستان و پاکستان و همینطور منطقه شبه قاره صحبت بکنیم. مریضی که در بسیاری از مناطق دنیا کنترل شده و در کشورهای پیشرفته تا سرحد حذف شدن این بیماری کنترل شده و خصوصی که این مریضی هم در فصل تابستان و در فصل گرم سال شیوعش زیاد میشه به خاطر ای که رشد و تکثیر و جابجایی گسترده و وسیع در پشه‌ها داریم در فصل تابستان. اگر میکروب بیماری در محیط وجود داشته باشه و افراد مراقبت لازم را در برابر پشه ها نداشته باشند، این بیماری میتونه توسط پشه ها در محیط پخش شود، از افراد بیمار و آلوده به افراد سالم، و بعد میبینیم که یک همگیری ممکنه به وجود بیاید و خیلی ها را گرفتار بکنه. در ارتباط با مالاریا صحبت میکنیم. کارشناس ما هم جناب دکتر محمود نبوی هستند، متخصص امراض عفونی آنتونی، که انشالله در مورد بیماری و مالاریا، منابع آلودگی، راه‌های انتقالش، همینطور در ارتباط با وقایه و پیشگیری و درمان و معالجه بیماران مالاریا انشالله با دکتر صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. بعد از شنیدن یک موزیک کوتاه با جناب دکتر وارد بحث خواهیم شد. درود بر شما بادای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
با تشکر که این فرصت رو من دادید که خدمت شما و شنونده های عزیزتون باشم.
آی دکتر، اسم بیماری مالاریا را خب خیلی ها شنیدن و تا حدودی ممکنه که با بیماری آشنا باشن، با نامش حداقل بسیاری از شنونده های ما آشنا هستن. این بیماری از کی وجود داشته و تاریخچش چطور هست در جهان و در منطقه ما بخصوص؟
با تشکر از شما خدمت شرمنده عزیز عرض کنم که این بیماری از وقتی تاریخ مکتوب حدود 4000 سال پیش در کاغذهای چینی و پاپیروس‌های مصری داریم به این بیماری اشاره شده. نشون دهیم بیماری است که از قدیم بوده و حداقل با توجه به اینکه بیماری در میمون‌ها و پریمات‌های مثلا بابون و اینا وجود داشته، وجود داره، اما بعضی انواعش احتمالاً با تغییرات این بیماری‌های میمونی روی انسان به سلاس در دوره‌های شاید ده‌ها و صد هزار سال پیش به اصطلاح بیماری دادن و بیماری انسانی فرق می‌کنه البته گونه‌هاش، ولی به هر حال به نظر میاد این منشأ از همونجا به اصطلاح سرچشمه گرفته. به هر حال از وقتی تاریخ مدون داریم و نوشته داریم، این بیماری به عنوان تب‌های نوبتی یا تب نوبه ازش ذکر می‌شده.
بله،
در تاریخ بسیار هست. یکی از معروف‌ترین نکاتی که در تاریخ ما هست که موقعی که جلال الدین خوارزمشاه به هند فرار میکنه، دست مغولا اونجا لشکری تهیه میکنه، میاد که جنگ کنه. فصلی که میاد فصل مالاریا بوده، در مکران بلوچستان اکثر سپاهش مالاریا میگیرن، تبدار میشن، تعدادی میمیرن و وقتی مغولا بهشون حمله میکنن آمادگی جنگ نداشتن که شکست میخوره و فرار میکنه، میره به آذربایجان، کشته میشه. مسائلی از این قبیل در تاریخ بوده که لشکرکشی ها رو به سلا به هم میزده. به هر حال این بیماری تا قرن 15 میلادی در کشورهای مثل آسیا و اروپا اکثرا درمانی جز جوهر بید یا همین پوست بید که همین در واقع آسپرین فعلی باشه، اسید سالیسیلیک، براش نمیشناختن. تب که میکردن به بیمارا همین جوهر بید رو میدادن، تبشون رو میآوردن پایین، ماها تب میکردن، بعضی موارد شدید میمردن، موارد خفیفتر هم چون مرتب تب میکردن و عود میکردن به شدت کم خون میشدن، گاهی به علت عوارض دیگه میمردن، گاهی تا مدت چندین سال ناتوان میموندن.
بله،
این بیماری این سیر رو داشت تا اینکه در قرن 16 میلادی وقتی امریکا کشف شد، اروپایی که به هوس طلا بیشتر اشخاص زالا راهزن معاب در واقع اشخاص درست حسابی میرفتن اونجا که طلا پیدا کنن، یه سری که زودتر رفته بودن امپراتوری آستک و اینکا و گرفتن طلا رو بالا کشتن، کسایی که دیرتر رفتن را ندادن، گفتن باید بگردید خودتون پیدا کنید. یه گروه از اینا تو جنگل‌های آمازون که میرفت همشون مالاریا گرفتن، به قبیله سرخپوست رسیدن، سرخپوستا پوست درختی رو جوشوندن بهشون دادن، بلافاصله خوب شدن. تعجب کردن، دیده بودن کسی مالاریا میگیره چند ماه تب میکنه، سالهای بعد عود میکنه، اصلا نیده بودن چنین چیزی. رئیس این گروه آدم باهوشی بود، گفت چرا ما دنبال طلا بگردیم، پوست درخت رو بار میکنیم با کشتی بریم اروپا، هم وزنش طلا میفروشیم برای درمان مالاریا. کسی اونجا دونه همین کارم کرد، کشتی رو بار این پوست این درخت کردن، درخت و بومی ها اونجا سینکونا میگفتن، آورد اروپا، هم بعضی بر پوست سینکونا میذاشتیم و طلا با طلا هم بعض میفروخت و مردم هم میخوردن، مالاریاشون خوب میشد، دیگه تجارتی را افتاد تا حتی جنگ دوم جهانی.
بله،
مرتب کشتی ها میرفتن از آمازون، اول درخت ها رو پیدا میکردن، بعد دیگه این درخت ها رو تو مناطق کاشتن، پوستشون رو جدا میکردن میآوردن و این پوست رو به اصطلاح میجوشوندن و در شیرهش رو میدادن مردم میخورن، مالاریاشون خوب میشد. اوایل قرن 19 حدود 200 سال پیش که خب داروسازی پیشرفت کرد، گفتن به صورت پوست درخت خوب نیست، شیره رو به شکل حب در آوردن. این حب ها رو پرتغالیایی که جنوب ایران آورده بودن برای مالاریا درمان میکنن، ایرانی ها از اونها گرفتن خریدن. حالا پرتغالیا سینکونا رو، اسم حب سینکونا بود، یه تلفظ قلیزی شینکونه یا همچین چیزی تلفظ میکردن، تو ایران تبدیل شد به گنه گنه، به عنوان حب گنه ایران در درمان مالاریا میخوردن. به هر حال در قرن 19 تا اواخر قرن این حب در واقع حبایی که از جوشونده پوست درخت بود مصرف میشد. اواخر قرن 19 شیمی پیشرفت کرد، کارهایی که لاوازیه کرده بود، ککوله کرده بود، مندلیف جدول عناصر نوشت، گفتم ببینیم این به اصطلاح سینکونا چی توش هست که مالاریا درمان میکنه. آلکالویدی هست که اسم اون رو چون فرانسوی اول جدا کردن کینین گذاشتن، حالا انگلیسی ها کوینین میگن، تلفظ همون ماده است. به هر حال این ماده رو پیدا کردن دیگه، بعد شروع کردن کارهای پاستور و کخ هم انجام شده بود، دارو بود، دارو دوز سمی، دوز درمانی، همه چیزاش رو تعیین کردن. اوایل قرن 20 دیگه کینین به شکل آمپول و قرص و کپسول تو بازار آمد با دوز مشخص 200 میلی گرم، 300 میلی گرم، دوز درمانی 10 میلی گرم برای هر کیلوگرم در روز مشخص شد که دوز درمانی است و سمی نیست، دیگه اینو شروع کردن به مصرف.
بله،
جنگ دوم جهانی که شروع شد، انگلستان گفت برای اینکه آلمان از پا دراریم سربازاشون مالاریا بگیرن، آلمان محاصره دریایی کرد، نیروی دریایی قوی تری داشت، آلمانی گیر کردن نتونستن پوست سینکونا بیارن. به شیمیستای بایر دولت آلمان دستور فکری بکنید، مالاریا همینجا رو برمی‌داره. اونا آمدن سنتز کردن، اولین بار نیواکین، بعد آمودیاکین و بالاخره کلوروکین رو ساختن. دارویی بود با همون سرعت اثر کینین، با سمیت کمتر. کینین گاهی نامنظمی ضربان قلب، حتی مرگ و میر میداد به علت آریتمی قلبی، قند خونم پایین میداخت، اما داروی بدخوراکی هم بود، سرگیجه میداد. کلوروکین خواصو نداشت.
بله،
جنگ دوم که تموم شد سازمان ملل تشکیل شد. سازمان ملل چند تا شعبه زد، یکیش شعبه خدمتتون عرشه که مثلا برای امور فرهنگی یونسکو رو درست کرد، برای اطفال یونیسف و برای بهداشت سازمان بهداشت جهانی یا دبلیو رو درست کرد. دبلیو در 1949 که تشکیل شد اولویتش مبارزه با پاندمی مالاریا یعنی جهانگیری. اون زمان به علت جنگ جهانی دوم تمام پنج قاره به شدت درگیر مالاریا بودن و تلفات سنگین میدادن. آمد با بودجه اعضای پولدار به اصطلاح دفاتری به اسم دفاتر ریشه‌کنی مالاریا در تمام کشورها من جمله کشور ما تأسیس کرد، معادل 1326 ایران. اداره ریشه‌کنی مالاریا اینجا هم راه افتاد با بود. به این اداره یه مقدار زیادی قرص کلوروکین رایگان داد، یه حشره کش به اصطلاح کلوره به اسم دی کلورو دی فنیل تولوئن، همین DDT معروف رو این هم داد. دید اون موقع این بود که با زدن تولوئن پشه آنوفلی که ناقل مالاریاس از بین میبرن، با کلوروکین انگل و بیماری رو ریشه کن میکنن مثل آبله. اون موقع این دید نبود که بیماری رو فقط میشه ریشه کن کرد که فقط در انسان باشن، اگه در پشه یا جونه برا باشن نمیشه ریشه کن. بعد 10 سال متوجه شدن که این کار عملی نیست.
بله،
به این معنی که پشه ها به DDT مقاوم شدن، هیچ سمای دیگه هم دادن به اونا هم مقاوم شدن. انگل هم خود انگل مالاریا هم به کلوروکین مقاومت پیدا کرد. دنبال داروهای جدید رفتن، مفلوکین رو پیدا کردن، کینین رو دوباره برگشتن بهش، بعد کینین مقاومت ایجاد شد، برگشتن دیدن که چینی ها 2000 سال پیش نوعی پیچک به اسم آرتسونات رو میجوشوندن میخوردن. از این آرتسونات رو به اصطلاح استخراج کردن که دارویی بود کم سمیت تر از کینین، حتی به اینم اخیرا بعضی جا مقاومت پیدا شده. دیدن انگل مالاریا به تک دارو به کل مقاوم میشه، بنابراین بعد حداقل دو دارو بدن، حالا این ترکیبات به کار برن. حشره کش هم مرتب تو هر فصلی باید عوض کنن که پشه ها به سلابش مقاوم نشن، بنابراین به نچسته که مالاریا نمیشه مثل آبل ریشه کن کن، ولی میشه در یه منطقه جغرافیایی حذفش کن، انتقالش رو به صفر یا نزدیک صفر رسون.
بله،
همه این کشورهای پیشرفته شروع به حذف مالاریا کردن. در عمل متوجه شدن که حذف دو تا پیش شرط داره، یکی مناطق مالاریا خیز جاده داشته باشه که کسی که تب میکنه نمونه اونجا، یا پزشک بره درمانش کنه یا خودش بیاد که پشه نگذاش انتقال بده. یکی دیگه برق داشته باشه که تو فصل گرما که پشه ها زیادن طرف به جان که بره بیرون بخوابه پشه شب نیشش بزنه، شب خونخاری میکنه، تو خونه بخوابه یه پنکه کولری چیزی بذاره پشه از باد فراری توری هم بزنه پشه نیشش نزنه، یعنی هم بیمارا درمانشن. با این ترتیب مالاریا رو میشه به حذف رسید. این از نظر جهان. از نظر کشور ما هم از سال 26 که داره شکنی مالاریا درست شد، مالاریا شروع شد به کم شدن. حالا برگردیم عقبتر از 1304 که اداره بهداشت و وزارت کشور چی شد، یه سری کارا برای مالاریا کردن، سمپاشی رو شروع کردن، کینین میدادن و در مناطق شمال کشور که مالاریا به شدت شایع بود، سالانه از 18 میلیون جمعیت اون موقع کشور سالی 4.5 میلیون نفر مالاریا میگرفتن، به بین 200 تا 300 هزار نفر میمردن. این همچین تلفات سنگینی به کشور وارد میکرد. آمارای اون موقع رو ما داریم.
بله،
به هر حال با کاشتن درختای اوکالیپتوس قبل از 1120 در شمال، چون آلوده در منطقه شمال کشور بود که اون موقع شروع کردن به کاشتن، اداره کشاورزی درخت اوکالیپتوس که پشه آنوفل ازش بوش بدش میاد فراری میشه، با DDT سمپاشی میکردن مناطق پرپشه رو و خب کینین هم میدادن مریضا میخورنن و داریم تا حدی کنترل کرده بودن، نه کامل ولی مدار کنترل کرده بودن. شمال کشور به حدی آلوده بود که چون یه روز درمین رو معمولا تب میکنن در روستاها، یه عده که امروز نوبت تبشون بود میخوابیدن تب و لرز کنن، نه که نوبت تبشون نبود میرفتن شالیزار، فردا اونا میامدن میخوابیدن تب کنن، اینا میرفتن شالیزار، حد به صلاح درگیری بود. به هر حال بعد از اینکه اداره ریشه‌کنی راه افتاد و ماشین و سمپاش و دارو و کلوروکین آمد و DDT آمد و سمای جدمند، مالاریا کم کم و جاده کشی تو بیشتر کشور شد، برق کشی شد. به غیر از گوشه جنوب شرقی تا حدود سالهای 45-50 مالاریا تو بیشتر استانهای کشور حذف شد. پشه آنوفل سر جاش بود، ولی چون موارد پیدا شد و درمان شد و اینا پشه نیشم میزد ولی بیماری نبود که بگیر انتقال بده به کسی، برای پشه حذف شد، مالاریا حذف شد. گوشه جنوب شرقی کشور متاسفانه از سال 50 نتونستن حذف کنن. علتش همی بود که دو تا کشور کناری ما، افغانستان و پاکستان، به شدت مالاریا درشون شایع خود افغانستان سال 300 هزار و پاکستان سال 700 هزار گزارش میکنه، ولی سازمان بهداشت جهانی قبول نداره، میگه سیستم ناقص، افغانستان حداقل 700 هزار تا 1 میلیون و پاکستان سال 3 تا 4 میلیون مالاریا داره. خب شما میدونید کارگرای فصلی اینا میان ایران کار میکنن، یه تعداد مالاریا دارن، پشم که از پشرگان نمیتونیم حس کنیم، بنابراین مالاریا انتقال میده.
بله.
گوشه جنوب شرقی در سالهای 70 بعد از جنگ به پیک رسید. قبل از انقلاب ما سالی 50,000 داشتیم، جمعیت بیشتر شد، تو اون سه استان 100,000 مالاریا سال 70 داشت، که باعث شد خود بنده هم خدمت دوستان بودم به جلسه اضطراری بذارن که اگر ما این مالاریا رو کاریش نکنیم میاد بقیه کشورم که پاکه آلوده میکنه هست شده، که یه برنامه سرکوبی 8 ساله گذاشتن از تمام 24 استان و موقع به طور مأموریتی مأمور بهداشت، سمپاش و کارشناس فرستادن که بیماریابی کنن و باعث شد که مالاریا از سالی 100 هزار در سال 78 آخر برنامه برسه به سالی 10 تا 20 هزار. منطقه از سال 78 تا 90 تو بین همین 5 تا 20 هزار ثابت موند، پایین نمی آمد. از سال 85 به بعد مطالعاتی رو کارشناسای کشورمون رپید تست خریداری شد که به سرعت در حتی سر مرز تشخیص بدن تو اشخاص تب دار مالاریا دارن یا ندارن، و به هر حال دارو تهیه شد، تدارک رایگان، همه اینا باعث شد که از سال 90 مالاریای ما از 5000 به 900 مورد مالاریای داخلی مون، البته در وقتی جمعیت ما از 35 میلیون 80 میلیون شده بود، مالاریایی که از 100 هزار بود به 59 مورد رسید، یعنی تقریبا ما در نزدیک صفر حذف هستیم. و منطقه هر سال به چند صد تا 2000 نفر مالاریای وارده داریم، یعنی افغانی ها پاکستانی هایی که مالاریا دارن میان تو ایران برای کارگری اینجا عود میکنه یا اصلا تب دارن اینجا درمان بشن، درمان اینجا رایگانه، ما میکنیم، مشکلی نیست. ولی جنوب شرقی به خاطر واردات ممکنه تعداد محدودی در سال داشته باشیم، به تب کسایی هم که از خارج وارد میشن رایگان ما درمان میکنیم که جمعیتمون سالم باشه. نوار مرزی،
بله،
بهورزا تو نوار مرزی از اینا تست سری میگیرن، یه قطره خون با معرف میذارن 20 دقیقه بعد میخونن، دیگه میکروسکوپ هم نمیخواد، مثبت تو بهشون دارو رایگان میدن. این بحث کشور ماست که ما الان مالاریا رو تحت کنترل درآوردیم.
خیلی خوبه دکتر، سپاس از توضیحات بسیار مفید و شیرین شما. صحبت شما دکتر در مورد تاریخچه ای بیماری و روند کنترل و محدود کردنش در ایران قدر جذاب بود که ما کلن سکوت کردم تا شما مفصل راجع به کارها و اقدامات جامعه بشری و مراکز علمی دنیا در مقابله با این بیماری صحبت بکنین. خب اگر موافق باشین آقای دکتر، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، باز برگردیم در خدمت شما باشیم در بخش دوم برنامه و ادامه صحبت های شما رو بشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
مالاریا یک بیماری خطرناک و تهدید کننده جان انسان هاست که هر سال حدود 210 میلیون نفر را درگیر کرده و سبب مرگ 240 هزار انسان می شود. سازمان جهانی بهداشت با هدف کاهش آمار مرگ و میر جهانی در اثر مالاریا جزء پیشگامان این رویداد است و تلاش برجسته ای در زمینه فراهمسازی تجهیزات لازم برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری به عمل آورده است. شایع‌ترین و معمولی‌ترین روش انتقال مالاریا از طریق گزش پشه‌های آنوفل است. وقتی این پشه شخصی را نیش می‌زند، خون او را می‌مکد. اگر شخص گزیده شده مالاریا داشته باشد، تعدادی از انگل‌های داخل خون بیمار به داخل بدن پشه مکیده خواهد شد. انگل‌های مالاریا در بدن پشه تکثیر و رشد می‌کنند و بعد از 7 تا 21 روز که بستگی به دما و رطوبت محیط دارد، برای انتقال به فرد دیگر آماده هستند. حال اگر پشه شخص سالمی را نیش بزند، انگل‌های مالاریا وارد بدن شخص سالم می‌شوند و این شخص بیمار خواهد شد. اشخاصی که به بیماری مالاریا مبتلا می‌شوند، ابتدا احساس سرما و سپس لرز می‌کنند و بعد دچار تب می‌شوند و در نهایت تعریق را تجربه می‌کنند که به این مرحله حمله مالاریا گفته می شود. علائم دیگر مالاریا سردرد، استفراغ، بزرگی تحال، کمخونی و دردهای عضلانی است. در سالهای گذشته در کشورمان تلاش‌های زیادی برای کنترل این بیماری انجام شده است و بیماری در بسیاری از مناطق کشور حذف شده است.
خب گفتگوی ما را ادامه میدیم با جناب آقای دکتر محمود نبوی، متخصص بیماری های عفونی یا آنتونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی، در ارتباط با بیماری مالاریا. در بخش اول مفصلا در مورد تاریخچه بیماری مالاریا و سیر تلاش بشر و علم در مقابله با این بیماری صحبت شد، همینطور در مورد روند مبارزه با مالاریا در ایران تا حالا. ما همچنان با شما همراه هستیم و با دکتر. آی دکتر، اصولا این انگل و پارازیت مالاریا چی هست؟ آیا انواع مختلف داره و ای که چطور انتقال پیدا میکنه؟
4 گونه انگل برای انسان بیماری میدم. نام به اصطلاح جنس این انگل پلاسمودیوم، نام گونه ها فالسیپاروم، ویواکس، مالاریا و اوواله. در خاورمیانه و کشور ما و همجور در امریکای مرکزی پلاسمودیوم ویواکس که تب‌های هر 48 ساعتی بار میده شایع‌ترین نوع انگله. این مالاریا مالاریا است که معمولا مرگ و میر کم داره، ولی اگه درمان نکنیم چندی ماه طول میکشه، شخص رو بسیار کم خون میکنه و ناتوان میکنه.
بله.
مالاریای دیگه ای که نوبت دوم داره فالسیپاروم و مالاریای خطرناکه که در 15% موارد در خون تکثیر بالا پیدا میکنه، باعث نارسایی ارگانا و مرگ میشه. متاسفانه با عملیات مالاریا که صورت گرفته 3 منطقه جان هنوز شدیداً آلودنه، که افریقای استوایی یعنی کشورهای جنگلی شمال افریقای جنوبی که کشور پیشرفته است مالاریا رو تقریبا حذف کرده، و جنوب صحرای افریقا. این ناحیه جنگلی به شدت آلوده است، 90% مالاریای دنیا الان اونجاست. یکی جنوب شرقی آسیا، کشورهای شبه جزیره هندوچین، ویتنام، کامبوج، لاوس و اندونزی، و یکی هم خدمتتون عرض کنم منطقه آمازون در امریکای جنوبی. متاسفانه در این 3 منطقه مالاریا غالب مالاریا فالسیپارومه.
بله.
ما الان با مالاریا داخلی کمتر رو براسیم، ولی مسافرینی که برای اکوتوریسم به افریقا میرن یا فرض کنید به اندونزی میرن یا شبه جزیره هندوچین به عنوان تور میرن، اینا در معرض مالاریا هستن و اگر بگیرن 70-90% فالسیپارومی میگیرن که میتونه مرگبار باشه. و چون مالاریا تو کشور کمتر کسی فکر میکنه، این اشخاص هم وقتی برمیگردن تب میکنن فکر میکنن که خب سرما خوردن، چون هممون سالی چند بار تب کردیم سبلا سرما خوردگی، دیر مراجعه میکنن پزشک، میگن نمیگم مسافرت بودیم، نتیجتاً گاهی وقتا بیماریشون تشخیص داده نمیشه، متاسفانه بیماری فرم شدید هم است و مرگ و میر پیدا میکنه.
بله.
بنابراین توصیه ما اینه که اگر مسافرت به این مناطق رفتید و در برگشت تب کردید، در مراجعه پزشک حتما بگید اینجا رفتم، که اونا فکر مالاریا بکنن اگه از تشخیص بدن و دارو هست درمانتون بکنن. این از نظر این. نوعای دیگه 2 نوع مالاریا، خیلی تعداد کمی کنار بقیه انواع دیده میشه. قدیم خونا رو آلوده میکرد، الان چون خونا از نظر آنتیبادی مالاریا بررسی میکن، امکان انتقال از طریق خون وجود نداره. و اوال در افریقا دیده میشه، جای ویواکس، نژاد سیاه به ویواکس مقاومه، جاش اوال گرفته، ولی در افریقا 90% ما فالسیپاروم داریم، 10% اوال.
بله.
اوال و ویواکس بعضی انگلا تو کبد میمونن ماها و حتی تا چند سال بعد عود میکنن. این تصوری که اول برنامه گفتم قبل از درمانای جدید بود، که فکر میکنن مریض مالاریا میگره خوب میشد، چند ماه بعد یا یه سال بعد دوباره تب میکرد، میگن بیماری خوب نمیشه تو بدن. علت این که گفتم ما اون موقعی که خوب دانشجو بودم هنوز نسل قدیم بودیم، اونا معتقد بودن که مالاریا خوب بشه نیست، آدم گرفت دائم عود میکنه. علت همین بحث این بود که مالاریا غالب ما ویواکس بود و تمایل به عود داشت. البته الان با داروی جدید، حق با دوستان گرامی است، دیگه امکان عود نیست، نسل جدید اینا قبول نداره، راست میگن، چیزایی که دیدن عود نمیکنه.
از جناب آقای دکتر بسیار سپاسگزاریم. از شما عزیزان شنونده هم تشکر. parstoday.ir/ دری آدرس سایت ماست و خدا نگهدار.